الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم بودیم در اشاره به وزن اعمال و ذکر میزان، که عرض شد خدمتون که خلاصه مبحث با روایات و کلمات بزرگان که در این زمینه عرض شد در جلسه قبل، خلاصه مطلب این بود که هر شیئی یک میزان و ترازوی خاص خودشو داره. وقتی کدو و کلم رو میخواییم بکشیم یک ترازو داره، وقتی دمای هوا رو میخواییم بسنجیم یک ترازو و میزان داره که دماسنجه، وقتی که صحبت کردنمون رو میخواییم مستقیم باشه و میزان صحبت کنیم، علم منطقه، هر چیزی یک میزان خاص خودشو داره. دیوار رو که میخواییم ببینیم صاف یا نه از شاغول استفاده میکنیم، میزان صافی یا کجی دیوار رو به دست بیاریم. حالا انسان هم یک ترازو و میزانی داره. این میزان انسانیت گفتیم انسان کامله. انسان کامل میزان انسانیت که خاتم انبیا در رأس همه اینها و انبیا و اوصیا و اولیا، همگی اینها موازین قسط الهی هستند و اون ثقل و سبکی، اون سنگینی و سبکی ترازوی اعمالم که گفتیم، اینجا جناب خواجه تفسیر و توضیحی میده که اون خفت و سبکی که در ترازوی اعمال هست، اون خفت و سبکی از آن سیئاته و اون ثقل و سنگینی از آن حسناته، که حسنات ثقیلن، لذا کسی که اهل حسناته انسان سنگینیه، سبکسر نیست، سبکسار نیست و انسان با طمأنینه‌ایه، که در همین جا جناب خواجه میفرماد چی در اول بحث؟ هر اثر فعل که اقتضای اطمینان نفس فاعلی میکند نسبت آن به ثقل اولا. هر اثری از آثار فعل ما که باعث بر سنگینی، باعث بر اطمینان، طمأنینه میشه، ما میتونیم اون فعل رو بگیم این فعل سنگینه، چون صاحبش رو باعث شده که به حالت اطمینان و طمأنینه در بیاد. چه علومه دلیل میاره، چه مثقلات، این سنگینی ها کشتی ها را از اضطراب و حرکات ناهموار نگاه دارد. وقتی یک کشتی سنگین باشه دیگه کشتی به این طرف و اون طرف پرتاب نمیشه، اطمینان داره، سکون و آرامش داره. و هر اثری که اقتضای تحیر نفس و تتبع هوا کند، تتبع یعنی پیروی از هوا، نسبتش به خفت اولا. حالا هر فعلی که طرف رو سبکسر و سبکسار کنه، این عمل نسبتش به سبکی داده میشه. چه خفیف و اندک تغییری که در هوا حادث شود در حرکت آید، کاه یه ذره باد بیاد حرکت میکنه، منفعل میشه آنی، حالا هم توضیح میدیم خدمت رو، و حرکاتش از نظام خالی بود. به همین علت نظم خاصی در حرکاتش نیست، چون از خارج داره منفعل میشه، دارن حوادث مختلف روش تأثیر میگذارن، حوادث مختلف دارن روش، پس سبکه. و اطمینان نفس مستلزم رضا بود. خب اینجا رو یه توضیح بدیم. خواجه فرمود اون عملی که باعث بعد اطمینان طمأنینه و وقار میشه نسبت به اون فعل به سنگینی اولاست، و اون عملی که باعث بر سبکسری و سبکساری باشه نسبتش به خفت اولاست، که اون کسی که سبکسر و سبکساره اطمینان و طمأنینه نداره، حرکاتش از نظم و انتظام خالیه، از خارج منفعل میشه، از خارج خودش تأثیر میپذیره، و چون عوامل خارجی متکثرن زیادن تأثیرات ناهماهنگ میپذیره، لذا نظم در کارش نیست، نظمی در امورش نیست. برعکس اون کسی که اطمینان داره، طمأنینه داره، سنگینه، از خارج خودش منفعل نمیشه، که به عبارتی مظهریت اسم العزیز رو پیدا میکنه، چون العزیز عزت اون نفوذ ناپذیری رو میگن. مثلا عرب میگه ارضٌ عزاز، یعنی زمینی که آب درش نفوذ نمیکنه. پس عزیز یعنی چی؟ نفوذ ناپذیر. یا میگن عزیز الحما، حما اون قرقگاه رو میگن، عزیز الحما یعنی قرقگاهش نفوذ ناپذیره، کسی داخل در حیطه او نمیتونه بشه. حالا اون کسی که عزت پیدا کرده چیزی درش تأثیر نمیتونه بذاره، از خارج منفعل نمیشه، از خارج خودش منفعل نمیشه، چرا که عزت داره. اون عزت مانع میشه که شیطان درش نفوذ کنه، اون عزت مانع میشه که شیطان، هواهای نفسانی، دنیا، شهوات درش چیکار کنن؟ نفوذ کنن. و اگر در قرآن دقت کنید شیطان چی گفت به حق تعالی؟ گفت فبه عزتک لأغوینهم اجمعین، یعنی به عزتت قسم که همه رو اغوا خواهم کرد. به عزتت، چرا گفت به عزتت قسم همه رو گمراه میکنن؟ چرا به چیز دیگه قسم نخورد؟ یکی از عدلش اینه، حکمتش اینه که عزت نفوذ ناپذیریه، گفت به اون نفوذ ناپذیری تو قسم میخورم که نمیگذارم کسی در حریم تو نفوذ کنه. همه رو گمراه میکنم دیگه، نمیذارم به حریم تو بیان. دقت فرمودی چی شد؟ به عزتک لأغوینهم اجمعین، به عزت قسم که همه رو اغوا میکنم، یعنی به اون مقام نفوذ ناپذیرید که همه رو گمراه میکنم، نمیذارم کسی در حریم تو راه پیدا کنه. به همین علت اهل معرفت گفتن در موقع هجوم جنود شیاطین، جنود شیطان، حق تعالی رو به اسم عزیز صدا بزنید، حق تعالی رو به اسم العزیز بخوانید، که نتونن نفوذ دیگه نمیتونن کنن در شما، دیگه در شما نفوذ نمیتونن کنن. و کسی هم که ذاکر میشه به ذکر العزیز، یکی از حکمتهای دیگهش شیاطین در تسخیرش میاد، شیاطین در تسخیرش میاد. خب حالا اونجا رو کار نداریم، منظورمون این نفوذ ناپذیری بود که اون کسی که نفوذ ناپذیره از خارج خودش تأثیر نمیپذیره، از خارج خودش تأثیر نمیپذیره، نمیتونه درش تأثیر کنن، نمیتونن این طرف اون طرفش کنن، نمیتونن زحمت ایجاد کنن براش. این به ثقل و سنگینی اولاست، چون اطمینان داره، طمأنینه داره و شیء سنگینه که نمیتونن درش تأثیر کنن بادها و جریانهای هوا، نمیتونن این ور اون ورش کنن. اون کسی هم که سنگینه، اطمینان داره، هوای نفس و جریانات هوای نفس نمیتونن این ور اون ورش کنن، نمیتونن از راه به درش ببرن. خب حالا فرمود و اطمینان نفس مستلزم رضا بود. اون کسی اطمینان داره که راضی به رضای الهیه، اون کسی تو معنینه داره که به رضای الهی راضیه، لذا در مقابل حوادث مختلف انفعال نشون نمیده از خودش، انفعال نشون نمیده از خودش، یعنی حوادث عالم به قلب این مسلط نیستن که هر حادثه‌ای بخواد قلب اینو یه جور کنه. پول به دستش میاد خوشحال میشه، پول از دستش گرفته میشه ناراحت میشه. خب این مقام رضا نرسیده دیگه، حوادث عالم چیرن بر این، مریض میشه ناراحت میشه، سالم میشه خوشحال میشه، این به مقام رضا. لذا مثلا در کربلا که نگاه میکنید شما، ابا عبدالله در اون حالت که حالا در قتلگاه افتاده بودن، میگه الهی رزن به رضایک، این یه حرفی نیست که به همین سادگی بشه حضم کرد، به همین سادگی بشه حضم کرد، که از همه این امور راضیم. راضی ببینید صبر با مقام رضا فرق میکنه. یه موقع طرف یه مشکلی بهش میخوره، میگه خدا یا چون همه چی از جانب تو، صبر میکنم. ایوب بر اون بلاها صبر کرد. صبر اونی که دل ناراحته، در جوش و خروشه، ولی زبان به شکل پیش کسی جز خدا باز نمی کنه. انما اشکو بسی و حزنی الالله سلام، شکوه رو به خدا میکنه، که اگر به خدا شکوه نکنه صبر هم نیست. اونجا در صبر باید حتما به خدا شکوه کرد، اونجا میشه تحمل، جلادت. ولی طرف به جایی میرسه که دیگه بالاتر از مقام صبر میشه، مقام شکر میشه، مقام رضا میشه، که دیگه حتی قلبش راضی از این عمل. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، که بلا نمیبینه اونجا، در مقام رضا بلا نمیبینه. لذا وقتی که آقا سید الشهدا حضرت علی اصغر عاطفی ترین مصیبت کربلا مصیبت حضرت علی اصغر بود، سوزناکترینش از لحاظ عاطفه شهادت از علی اصغر بود. وقتی که به شهادت رسید، ابا عبدالله دستار گرفت بالا، یعنی که حالا به حضرت زینب فرمود که حون علی ما نزل بی انه به عین الله، گفت آسان از آنچه بر من نازل می شود، چرا که در پیش روی خدایم. یعنی خدا داره نگاه میکنه منو و همین باعث این بر این میشه که تمام این مصیبت ها برای من آسان میشه. تمام این مصیبت ها برای من آسان میشه. خب که اینجا اون مقام رضا که طرف میرسه، اون مقام طمأنینه، نفس مطمئنه که میشه، هیچ تغییر و تغییری در جانش و در قلبش صورت نمیگیره. لذا سنگینه، ثقیله و اطمینان فرمود چی میکنه؟ اطمینان نفس مستلزم رضاست. لاجرم فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. فرمود چی؟ فاما من ثقلت موازینه، اون کسی که میزانش سنگینه، فهو فی عیشة راضیه. چرا مقام رضا رو مطرح کرد اینجا قرآن؟ خاطریتون، اطمینان از رضا، رضا و اطمینان لازم و ملزوم هم دیگه هستن. صبر مقام، تحمل که مقام نیست، تحمل که مقام نیست. لاجرم فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. کسی که میزان اعمال سنگین میشه در عیشی راضی به سر میبره. که اینجا دقت کنید چه تفسیری ارائه داد خواجه از این آیه. اینها رو باید در خاطر بسپریم که با این نگرش به قرآن نگاه کنیم، میبینیم که خیلی حقایقی دست انسان میاد وقتی که با نگرشی که اهل معرفت نگاه میکنن به قرآن. خب و اختلاف حرکات نفس از متابعت هوا باشد. وقتی که حرکات نفس اطمینان پیدا نکرد، حرکات مختلفه ای ازش صادر میشه، چون دنبال هوای نفس میره. هوا هم رنگ به رنگ، رنگهای مختلفی داره، رنگهای مختلفی داره. اینم به تبع اون حرکات مختلفی ازش صادر میشه، کارهای مختلفی ازش صادر میشه. و هوا معدی به هاویه است. هوا این طرف رو به هاویه میکشه. هاویه چیه؟ هاویه وادی در جهنم، دریایی از آتش که کوههایی از آتش درونه، اونجوری که در روایت اومده. هاویه که اینجاییه که اون هوای نفس انسان طرف رو به هاویه میکشه. لاجرم و اما من خفت موازینه فا امه هاویه. کسی که سبک میشه اون میزان اعمالش، پس مادرش هاویه است. ام یعنی مادر. حالا چرا میگه مادرش هاویه است؟ اینجا چند تفسیر وجود داره. یک، این که مادر مرجعه، یعنی بچه رجوع میکنه به مادر. بچه هر جاش که بذاری میره طرف مادرش. لذا عرب به مرجع، چیزی که مرجعیت داره، ام اطلاق میکنه. میگه و امه هاویه، اصلش مرجعش هاویه. لذا برگشت پیدا میکنه به سوی هاویه، میره به طرف مادر خودش. و یکی هم به معنی اصله، اصل که باز هم نزدیک به همون معنی مرجعه، به معنی مرکز، اصل. مثلا میگیم ام القرآن، ام القرى مرکز استان، مرکز روستاها، میگه ام القرى. ام الکتاب یعنی اصل کتاب، میگه امش حاویه است، این اصلش جهنمیه، اصلش از جهنم بوده، لذا به طرف جهنم هم میره. و ما ادراک ماهیه، تو چه میدانی که حاویه چیست؟ نارون حامیه، آتشی سوزنده. حاویه میگه آتشی سوزنده. خب حالا گفتش که این حاویه مال اون کسی که میزان اعمالش سبک باشه، ترازوی اعمالش. بعد گفت حاویه چیه؟ ناریست سوزنده، درسته؟ حالا دنبالش خواجه میفرماد و نیز ابلیس، ابلیس را از آتش آفریده اند و آدم را از خاک، که خلقتنی من نار و خلقته من تین. شیطان به اختالا عرض کرد من رو از آتش آفریدی و او را از خاک. پس شیطان اصلش از آتشه و آدم اصلش از خاکه، پس اصل شیطان از حاویت، امهو حاویت. کسی هم که دنبال شیطان میره، شیطان او رو میبره به طرف اصل خودش، به طرف حاویه میبره شد. خب اینجا دقت کنید، خلق تنی، خلق کردی مرا از آتش و خلق کردی او را از خاک. پس اینجا شیطان قبول داره که خدا خالقشه، چون میگه خلق تنی، خلق کردی مرا، یعنی خالقیت خدا رو منکر نیست و قبول داره که خدا خالق آدمه، خالقیت خدا رو در مورد آدمم منکر نیست. گفت انا خیرم، من بهتر از آدمم. شیطان گفت چون خلقتنی من نار و خلقته او من تین، منو از آتش آفریدی او از خاک. داره برای خدا دلیل میاره. بعد در سوره دیگه، در جای دیگه، حتی جواب شیطان رو انگار میده که میفرماد الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلقه، آیا اون کسی که خلق کرده خودش نمیدونه؟ و هو اللطیف الخبیر، او بسیار داناست، بسیار خبیره، اون کسی که خلق کرده. شیطان به خدا میگه، من داره به خدا یاد میده، میگه من بهتر از آدمم، چون من از آتش آفریدی و از خاک. حق تعالی میگه من که شما رو آفریدم، به اندازه توی شیطان نمیدونم کدومتون بهتری. نمیدونم کدومتون بهتری، که حق اعتراض نداره انسان، چون خدا بهتر میدونه، که خدا بهتر میدونه. لذا شاید انسان خیلی سوالاتی براش پیش بیاد که چرا فلان بنده خدا اینجوری شد، چرا او اونجوری شد، چرا او اونقدر فقیره، چرا او اونقدر پولداره. کار خدا بعضی وقتا طرف دخالت میکنه. حالا میفهمد الا یعلم من خلقه، من که خلق کردم این بندگانها، بنده تو نمیدونم چه باید کنم با اینها و چه نباید کنم. الا ایهاله، شیطان از آتش و آدم از خاک. حالا نگاه کنیم خواجه چی میفرماد. و آتش خفیف است و خاک ثقیل. آتش سبکه، آتش سبکه، برعکس خاک که سنگینه. پس افعال ابلیس اقتضای خفت کند و افعال آدمی اقتضای ثقل. لذا کارهای شیطان اقتضای سبکی میکنه، مثل آتش شهوت، آتش غضب. وقتی غضب بر طرف مستولی میشه، حرکاتش حرکات غیر طبیعی میشه. وقتی شهوت برش مستولی میشه حرکاتش غیر طبیعی میشه، مضطرب میشه، حرکات ناهماهنگ میشه، چون آتشی دیگه از جنس شیطانه. دعای مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، این برای خابوندن آتش شهوت، آتش غضب، آتش شیطنت، آتش هوا خوبه. دعای مجیر که اجرنا من النار یا مجیر تو مفاتیح هست، برای خابوندن این آتش ها، هر آتشی، حتی آتش تب، تب هم یه جور آتشه، عارض میشه بر انسان، حرارت دیگه، دعای مجیر خوبه. خوب پس کار شیطان سبکه و کار آدم اقتضای اطمینان میکنه. یک بحثی هست در کتب اهل معرفت در مورد وارداتی که به سالک دست میده، سالکی که در مسیر حق تعالی حرکت میکنه، اهل ذکر، اهل مراقبت، اهل حضور، یواش یواش واردات اون سویی بهش دست میده. یعنی بعد از طی مراحلی که نفس رو اصلاح کرد، حرکاتش رو اصلاح کرد، قلب شکارچی میشه، دل دهان باز میکنه، حقایق اون سویی وارد میشن در انسان، وارد در قلب میشن. برای تمیز این واردات که این ورودی که الان به این دست داده، آیا ورود از جانب فرشته است؟ ورود از جانب شیطانه؟ ورود از جانب اجنه است؟ این ورود از جانب حق تعالی است؟ برای تمیز این واردات گفتن که واردات شیطانی باعث تحریش، سردرگمی و عدم اطمینان میشه. برعکس واردات ملکی که وارداتی که از جانب ملک و ملک و فرشته باشه باعث بر برودت و خنکی میشه. لذا در اوائل وحی که به رسول الله میشد آیه قرآن چی میفرماد؟ یا ایها المدثر، ای گلیم به خود پیچیده، لرز میگرفت رسول الله رو از سرمایی که عارضش میشد، گلیم به خودش میپیچید. یا ایها المدثر قم فانذر، باعث خنکی، سردی میشه. برعکس وارد شیطانی که باعث کلافگی و سردرگمی و اضطراب درونی میشه، که یک شخصی از امام صادق سوال کرد که آقا امام از کجا تشخیص میده که اینهایی که میفهمه شیطان بهش نمیگه، شیطان اینا رو القا نمیکنه بهش، امام از کجا میفهمه؟ بعد آقا توضیح میده امام صادق علیه السلام همین مطالب رو، که وقتی که از جانب شیطان باشه چنین حالتی به طرف دست میده. بعد دنباله او میفرماد آیا تو فکر میکنی شیطان جرأت میکنه طرف امام شما بچرخه؟ آیا تو فکر میکنی که شیطان جرأت میکنه طرف امام شما بچرخه؟ که حالا در کتب اهل معرفت که مطالعه داشته باشید برمیخورید به موازینی که به دست میدن در این زمینه. خب میفرماد پس اقتضای خفت کند و افعال آدمی اقتضای ثقل، چه قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به شاکله خودش عمل، همه لا اله الا الله میزان است. بحث اون در میزان بود دیگه، در ترازو بود. بعضی گفتن کلمه لا اله الا الله میزان است، چه هرچند فرمودند کلمتون خفیفتون علی اللسان ثقیلتون فی المیزان، که لا اله الا الله بر زبان آسانه، بر زبان ساده است، سبکه، ولی در میزان خیلی ثقل داره. لا اله الا الله باعث ثقل میزان میشه. حالا شما وقتی لا اله الا الله رو میگید، لا اله الا الله حرف شفوی نداره، لب به هم نمیخوره. لا اله الا الله لبها به هم دیگه نمیخورن، لذا سبکه. ولی در میزان خیلی ثقل داره این ذکر. حالا در مورد لا اله الا الله در همین فصل بحثای میاریم. اما نسبت با بعضی مردم موزون و میزان هر دو یکیست، وزن شده و خود میزان یکیه. اینجا صفحه 150 تعلیقه ای دارن آقا جان. می فرماد کلامی رفیع است، موزون و میزان هر دو یکی است، کلامی رفیع است. این کلمه یعنی لا اله الا الله، وجود یعنی الله، و عدم یعنی لا اله، و شاهین یعنی الا، شاهینش شاهین ترازو الا است. لا نهنگی خائنات آشام. خب یعنی چی؟ این ذکر لا اله الا الله یک طرف نفی داره، یک طرف اثبات. وقتی که میگی لا اله، یعنی اهل معرفت گفتن اینجور باید ذکر بگی، ذکر لا اله الا الله رو. وقتی میگی لا اله، نفی میکنی جمیع ما سوا را، یعنی هیچ موجودی نیست. وقتی اله نباشه معلوح هم نیست. وقتی میگی لا اله، خدا که نباشه بنده هم نیست دیگه. وقتی میگی لا اله یعنی موجودی نیست، بعد میگی الا الله یعنی اون چی که هست خدا، اون چی هست الله، اون چی که حقیقت داره الله، که با لا اله نفی میکنی ما سوا رو و با الا الله اثبات میکنی. آقا جان فرمود لا اله عدم است و الا الله و الله چیه؟ وجوده. اون که در سراسر هستی نگاه میکنی چیه؟ وجود میبینی شما. مگر عدم اصلا قابل دیدن، قابل شنیدن، قابل درکه؟ اصلا عدم وجودی نداره. عدم اگر وجود داشت میشد وجود. در بحث وجود و عدم قبلا گفتیم اینا رو، که عدم اصلا فقط یه اسمه، ما چیزی به عنوان عدم نداریم. چیزی به عنوان عدم نداریم. حالا در لا اله کنم. نفی میکنی عدم رو، نیستی رو، و با الا الله اثبات میکنی وجود رو که مسابقه حقه. اثبات میکنی که اصالت از آن اللهه، که اینجا این مصرع لا نهنگیز کائنات آشام مال جامیه، میگه لا نهنگیه که همه کائنات رو میآشامه. وقتی میگی لا اله همه رو نفی میکنی، مثل اون نهنگی که دهان باز میکنه و همه رو میبلعه. بعد میگی الا الله که اون چی که هست حق و مظاهر حقه، چیزی جدای از خدا نیست. خدا یه گوشه نواد بذاری خدا رو، سراسر هستی که نگاه میکنی محضر حق تعالی است. بریده از خدا نیستیم که من و شما، جدای از خدا، خدا یه چیز باشه من یه چیز باشم، این که میشه وحدت عددی، بلکه ما همگی قائمیم وجود حق تعالی، ما همه فقیریم به سوی خدا. خب برمیگردیم به مد. و علامت آن که این کلمه میزان است آن است که وجود در یک کف دارد و عدم در یک کف، و حرف استثناء که روی با عدم دارد و روی با وجود به مثابه شاهین است. الا الف لام الف، الا که یک الفش مال اون وره، یک الف مال این طرفه، یک لام در وسطه، که الا لذا میگه روی حرف استثناء که الا باشه، روی با عدم دارد و روی با وجود به مثابه شاهین که هر دو کفه با آن ایستاده و قائم است. که این حرف استثناء که لا اله الا الله، اون شاهین این ترازو میشه، شاهین این میزان میشه، و انسان با لا اله الا الله سنجیده میشه. چون گفتیم لا اله الا الله، صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیه شون فرمودن که لا اله الا الله کلمه ایست که اخلاص تأویل آن است. لا اله الا الله کلمه ایست که اخلاص تأویل آن است. وقتی تو میگی موجودی جز خدا نیست، الهی جز الله نیست، در عمل باید نشون بدی دیگه. در عمل چی میشه؟ میشه اخلاص. یعنی اگه بخوای لا اله الا الله رو عمل کنی میشه اخلاص در عبادت، در اخلاص در امور، که فقط برای خدا عمل کن، چون فقط خدا هست، چون فقط خدا هست. لا اله الا الله، اصلا غیر از الله چیزی نیست. حالا که چیزی جز الله نیست، پس تو برای چیزی جز الله کار نکن، چیزی جز الله مبین، چیزی جز الله مدان. امام صادق خواست غلامش رو تنبیه کنه. غلام یه چیزی گفت به امام صادق، یه مطلبی گفت که امام صادق عفوش کرد، خاطر اون حرفی که زد آقا از توبیخش گذشت. غلام برگشت گفت خدا رو حمد میکنم که با به واسطه این کلامی که بر زبان من جاری کرد من رو از تأدیب شما برحذر داشت. امام صادق خیلی خوشش آمد و تحسینش کرد، فرمود الموحد لا و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله، موحد با خدا جز خدا نمیبینه، همه رو از طرف خدا میبینه. باز روایت داره یک کسی اومد گدایی پیشه آقا امام صادق علیه، دست دراز کرد، آقا دیستی بود انگور جلوش بود، یه خوشه انگور برداشت داد به این گدا. گدا گفت من انگور نمیخوام، که من پول میخوام. گفت همینه که ما داریم، چیز جز این نیست. رفت. گدای بعدی آمد، گفت آقا یه چیزی اگه دارید به ما کمک کنید. آقا یه خوشه انگور برداشت بهش داد. گدایی که گرفت گفت الحمدلله. گفت صبر کن، دوباره انگور بهش داد. گفت الحمدلله، دیس انگور رو برداشت بهش داد. باز گفت الحمدلله، آقا لباس تنش رو در آورد بهش داد. که گفت آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. و الحمدلله که خب اگر حمد خدا کرده بودی همه زندگیمو بهت میدادم، که در این شکرتم حالا لعزیدن نکم، و این که داری از جانب خدا میبینی اینو. یه الحمدلله بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق، چون داری خدا رو میبینی اینجا. اخلاص یعنی این که حالا که میگی لا اله الا الله، در عمل هم نشون بدی که خدایی جز الله نیست. اون ور بگی لا اله الا الله، از این ور چشمت به دست رفیقت باشه، چه لا اله الا الله بیو. بگی لا اله الا الله، بعد به دکتر بگی آی دکتر اگه شما نبودی ما طلب شده بودیم، چه لا اله الا الله بیو. وقتی میگی لا اله الا الله، باید ببینی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در همه وجود جز خدا نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. خب و این فاصل از میان مؤمن و کافر و بهشتی و دوزخی، لا اله الا الله، این حد فاصله بین بهشت و جهنمه. حد فاصله بین مؤمن و کافر لا اله الا الله، یعنی اونی که از جانب خدا میبینه امورو میشه مؤمن، اونی که از جانب خدا نمیبینه میشه کافر. مؤمن نیست. حالا به خودت رجوع کن، ببین واقعا لا اله الا الله رو داری میگی، واقعا قائلی به لا اله الا الله، یا زبانت داره میگه. اگه زبانت بگه که فقط مال و جان و ناموست در امانه، مسلمانی هستی که حالا فقط زبانت گفتی لا اله الا الله. ایمان مال قلبه. اون کسی که به زبان اسلام میاره فقط جان و مال و ناموسش در امان میشه از بهشت و مقامات، نصیبی نداره. باید نگاه کنی ببینیم واقعا قائل به لا اله الا الله هستیم یا نه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگر بگی حقیقتا لا اله الا الله رستگاری، اگه فقط با زبان بگی مثل اون کسانی که در عهد رسول الله میگفتن لا اله الا الله که کارشون نداشته باشن. لذا اینجوری بخوای بگردی چند تا مسلمان پیدا میکنی؟ بخوای بگردی چند تا مؤمن پیدا میکنی؟ لذا میگه مؤمن از کبریت سرخ کمیابتره. و این فاصل از میان مؤمن و کافر و بهشتی و دوزخی، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل بهشت میشه. منتها چجوری بگه؟ میگه من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی لا اله الا الله بگه داخل بهشت میشه. نگفت وقتی بمیره میره تو بهشت، همین الان داخل بهشت میشه. همین الان. حالا اگر بهش رو نبینه یه حالی فرق داره طرف. آخه مؤمن با کافر چه فرقی میکنه؟ مؤمن با کافر چه فرقی میکنه؟ او جهنمیه، این بهشتی، جفتشون که یه جورن، یه حالن. اگر اون ایمان مؤمن درش اثر نذاره، چیزی از حقیقت ایمان نبینه، چه فرقی میکنه با اون کافر؟ اگر از این بهشتی که اگر داخلش شده ای تأثیر نبینی، چه بهشتیه؟ حالا اینجا صفحه 150 تعلیقه ای دارن. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. می‌فرما در این حدیث، در این چند حدیث شریف، در فضیله این کلمه مبارکه دقت بفرمایید تا ببینید کدام قائل لا اله الا الله داخل بهش می‌گردد. روایات را از باب اول توحید صدوق و از نسخه‌ای که به تصحیح ملا خلیل قزوینی است نقل می‌کنیم. خب من ترجمه‌هاشو یکی یکی میگم، اونایی که میخوان کنار کتابشون یادداشت بفرما. الف، رسول اکرم میفرماید نه من و نه پیش از من کسی کلمه ای مثل لا اله الا الله نگفته. نه من و نه پیش از من کسی کلمه ای مثل لا اله الا الله نگفته. ب یا با دومی، رسول اکرم میفرماید بهترین عبادت قول لا اله الا الله، بهترین عبادت. جیم، امام صادق میفرماید لا اله الا الله بهای بهشت است، ثمن الجنه، بهای بهشت است. دال، باز امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند تبارک و تعالی حرام کرده است اجساد موحدین را بر آتش. بدن موحدین اهل توحید بر آتش حرامه. از پیغمبر اکرم سلام فرمود کسی که بمیرد به شهادت لا اله الا الله داخل بهشت است، و کسی که با شرک به خدا بمیرد داخل آتش. باب، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم جبار عنید کسی است که از گفتن لا اله الا الله ابا کند. رسول اکرم حالا اینجا می‌فرماید که ابی زید ابن خالد می‌گفت که رسول اکرم مرا فرستاد و به من گفت که بشارت ده مردم را که آن کسی که بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له اهل بهشت است، بهشتی است. ف امیر المومنین از رسول اکرم روایت امیر المومنین از رسول اکرم روایت می فرماید که فرمود یقول الله حق تبارک و تعالی، حق جل و جلاله می فرماید لا اله الا الله پناهگاه من است، کسی که داخل آن شود از عذاب من ایمن است. سلام علیکم. تا امیر المومنین میگوید شنیدم از رسول اکرم که فرمود الله جل جلاله میگوید که انی انا الله لا اله الا انا تعبدون، کسی که بیاید از شما به شهادت لا اله الا الله به اخلاص، کسی که بیاید از شما به شهادت لا اله الا الله به اخلاص داخل در حسن من می شود و کسی که داخل در حسن من شد از عذاب من ایمن است. چرا فرمود به اخلاص بگی لا اله الا الله؟ یعنی بروز بده، نه اینکه فقط زبانش بگه. باز یا رسول اکرم فرمود لا اله الا الله کلامی است عظیم و کریم، عظیم و کریم است، کلامی است عظیم و کریم بر خدای عز و جل. کسی که خالصاً آن را بگوید مستوجب بهشت است و کسی که کاذباً آن را بگوید مال و خونش در امان است ولی مسیرش به سوی آتش است. صادقاً و کاذبنش، یعنی نگفت صادقاً، گفت مخلصاً. انقال مخلصاً بهشتیه اون که کاذباً بگه، یا قال باز امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بگوید لا اله الا الله از روی اخلاص داخل بهشت می شود و اخلاصش آن است که لا اله الا الله او را از حرام باز دارد، از ما حرم الله باز دارد. یب این حدیث همون حدیث سلسله الذهب، این حدیث یب که اون حدیثی که امام هشتم میرفتن به طرف نیشابور و در نیشابور علما آمدن گفتن حدیثی برای ما بگو که فرمود پدرم روایت کرده از پدرش همینطور تا رسون به پیغمبر اکرم که ایشون گفت شنیدم از جبرئیل که ایشان میگه شنیدم از الله جل جلاله که گفت لا اله الا الله حسن من است، کسی که داخل در آن شود از عذاب من ایمن است. هنگامی که راحله ایشان به حرکت افتاد صدا کرد که به شروطها و انا من شروطها، اما شروطی داره که من از شروط اون لا اله الا الله هستم. پس از آن مرحوم صدوق گوید قال مصنف هذا الكتاب من شروطها، ترجمه اینجا هم میخواهید بنویسید اگر، که از شروط آن اقرار به امامت امام رضا علیه السلام که از طرف حق تعالی اطاعتش واجب است، از شروط لا اله الا الله. جمع این احادیث شریف را وجهی به مراتب جنت هست و وجه دیگر به کمال آن درجه، کمال آن یعنی کمال آن فتبسته، که هر کدام به مقامی از مقامات بهش، به مرتبه‌ای، به گفتنی، و که هر لا اله الا الله گویی در مرتبه‌ای از مراتب بهش واقع، در دیوان راقم مرقوم است که کاشتم در مزرع دل تخم توحید و دیگر هیچ، هرچه امیدی که دارم از همین یک دانه دارم. تخم توحید، تخم لا اله الا الله، که جز خدا بر عارفان جز خدا هیچ نیست، که انشاءالله این جلسات معدی باشه، کمککاری باشه که ما انسانهای موحدی بشیم، یعنی به صرف آمد و شد آمد و شد و نوشتن نباشه، اینها باید در جانمون پیاده بشه و این جلسه مدخلی و بابی و راهی باشه به سوی بهشت انشاءالله، که انسان موحد و اهل